آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
سلام، به قسمت 15 از پادکست گوش چشم خوش اومدید. با من سلماز نراقی همراه باشید تا به یکی از مهمترین شاخه های موسیقی که با فرهنگ عامه پیوندهای عمیق داره گوش چشمی بیاندازیم. که در مورد رابطه موسیقی با بزم و رزم و مذهب و جنسیت و کلی چیز دیگه حرف زدیم، وقتشه برسیم به رابطه موسیقی و قومیت که یه محور بی نهایت مهم در موسیقیه، تا جایی که یه شاخه از موسیقی شناسی اختصاص پیدا کرده به شناخت موسیقی اقوام و بهش میگن اتنوموزیکولوژی. اتنیک از کلمه اتنیسیتی میاد و بنا به تعریفی که در مدخل دایره المعارف بریتانیکا اومده، اشاره داره به یک گروه از مردم که با ویژگی‌های فرهنگیشون از گروه‌های دیگه متمایز میشن. در واقع گروه‌های انسانی زمانی تبدیل به مردم میشن که با هم یه دسته اشتراکاتی داشته باشن، مثل زبان، موسیقی، ارزش‌ها، هنر، سبک زندگی، ادبیات، مذهب، آیین، غذاها و غیره، که با اشتراکات دسته دیگه از مردم فرق داره. پس مردم فقط یک مفهوم عددی و جمعیتی نیست، یک جامعیت فرهنگیه. There goes Dovidlar clarinet to play his inimitable. این سوال برامون پیش بیاد که خب اگه اینطوریه، پس موسیقی شناسی قومی به معنی شناخت موسیقی همه اقوام دنیاست. بالاخره هر موسیقی مال یه سرزمینی هست دیگه. خب چرا به جای اتنوموزیکولوژی بهش خیلی کلی نمیگیم موزیکولوژی، خودمون راحت کنیم؟ اصولا انتقادات زیادی متوجه این شاخه مطالعاتی بوده. زمانی که این رشته برای اولین بار به وجود اومد، بیشتر یه شاخه مطالعاتی تطبیقی بود، به این معنی که سنت‌های موسیقی غربی رو به عنوان معیار در نظر می‌گرفت و بقیه موسیقی‌ها رو با اون مقایسه می‌کرد. کم کم منتقدای این برخورد زیاد شدن و همین باعث شد که تغییراتی در این رشته ایجاد بشه. حالا اتنوموزیکولوژی شامل مطالعه موسیقی‌های تمام مناطق جهان با یه فرق مهم، اونم این که موسیقی رو توی زمینه‌های فرهنگیش بررسی می‌کنه، نه فقط از جنبه‌های فنی یا تاریخی. از موسیقی اقوام صحبت می‌کنیم، اولین اصطلاحی که به ذهنمون میرسه فولک یا فولکلوره، که در فارسی ترجمه شده محلی، بومی یا منطقه‌ای، و در واقع یه ژانریه که هم شامل موسیقی سنتی میشه هم معاصر. به بعضی از انواع موسیقی محلی ورلد میوزیک یا موسیقی ملل هم میگن، که معنیش یه جورایی همون موسیقی‌های غیر غربیه که صحبتشو کردم. موسیقی محلی سنتی چندین ویژگی داره. به صورت شفاهی یا سینه به سینه منتقل میشه. آهنگسازاش آدمای ناشناخته هستن. با سازهای سنتی نواخته میشه. به یک گروه قومی تعلق داره و آداب و رسوم و آیین‌های اونا رو بازتاب میده. در یه بازه زمانی طولانی شکل گرفته و نسل به نسل با یه فرایند نرم و طبیعی تغییر میکنه. موسیقی محلی از نظر محتوا طبقه بندی میشه با آهنگ‌های جنگی، حماسی، عاشقانه، کودکانه، ورزشی، اعتراضی، موسیقی‌های مخصوص کار و سرودای مخصوص جشن و غیره. شاید بشه گفت از نظر قدمت اولین موسیقی‌هایی که به وجود اومدن همین موسیقی‌های فولک بودن و اگه بخوام از یک مثال ملموس استفاده کنم، ژانر فولک رو به یه مادر بزرگ تشبیه می‌کنم که گنجینه‌ای از آهنگ‌های اصیل و دست نخورده توی سینه‌اش داره. و ژانرهای دیگه مثل کلاسیک و پاپ و غیره بچه‌ها و نوه هاشن. وسط قرن 20 شکل جدیدی از موسیقی عامیانه مردمی از موسیقی محلی سنتی تکامل پیدا کرد. به این دوره که دهه 1960 به اوج خودش میرسه دوره احیای فولک گفته میشه. این شکل از موسیقی فولک رو برای اینکه با فرم اصلیش اشتباه نشه موسیقی محلی معاصر یا بازخوانی های فولک میگن. به جز این بازخوانی ها در دوران جدید یه ژانرهای دیگه هم از تلفیق موسیقی فولک با بقیه ژانرها به وجود اومده که اسمای مخصوص خودشو داره، مثل فولک راک، فولک متال، هیپ هاپ سلتیک، بلوز ییدیش یا جاز اتیوپی. همه اینا ترکیبایی از صداهای سنتی قومیتی ان با موسیقی مدرن غربی. موسیقی محلی همیشه یه منبع غنی بوده برای موزیسیانای همه دوران‌ها، ولی گرایش به تلفیق کردنش با ژانرهای دیگه یه اتفاق نسبتاً جدیده. حتی تأثیرپذیری موسیقی کلاسیک از موسیقی فولک رو که نگاه بکنید، می‌بینید تقریباً از اواخر قرن 19 شروع شده و اوایل قرن 20 به اوج رسیده. این دوره‌ای که ازش حرف می‌زنیم زمانیه که جنبش‌های ملی‌گرایانه در سر تا سر اروپا رشد کرده بودند و همین تمایلات ملی‌گرایانه باعث شد آهنگسازایی مثل دورژاک، بلا بارتوک، سیبیلیوس و وان ویلیامز از موسیقی محلی و بومی کشورهای خودشون به عنوان منبع الهام استفاده کنن. به عنوان مثال آنتونین دورژاک تونست از موسیقی محلی بوهم و موراویا که هر دوشون بخشی از جمهوری چک فعلی هستن توی موسیقی مجلسی و سمفونیک خودش استفاده کنه. بین تمام آهنگسازا شاید بشه گفت دورژاک به بهترین نحو این ترکیب رو انجام داده. بلا بارتوک هم در جاهای دیگه به شدت از موسیقی محلی زادگاهش مجارستان استفاده کرده. معروفه که بارتوک و همکار مجارستانیش سفرهای زیادی با هم رفتن و صدها آهنگ محلی و بومی رو جمع‌آوری و ضبط کردن. از جمله محبوب ترین آثار بارتوک که بر اساس مجموعه آهنگ‌های محلی ساخته شده، رقص‌های رومانیایی که اولین بار اونا رو سال 1915 برای پیانو ساخت و 2 سال بعد برای ارکستر کامل بازنویسیشون کرد. برای همین اولین موومان سونات بارتوک برای تکنوازی ویولون پر از هارمونی و فواصل فولک مجارستانیه. هم این اتفاق توی دهه 40 و 50 به اوج خودش رسید و مثلا در دورانی که برنامه گلها توی رادیو ساخته میشد، سیما بینا که یکی از چهره‌های هنری اثرگذار دوران ماست، تصمیم گرفت سبک آواز کلاسیک ایرانی رو رها کنه و به جاش شروع کنه به سفرهای تحقیقی در سرتاسر ایران تا نغمه‌های محلی رو که ممکنه با مرگ نوازنده‌ها و خواننده‌هاش از یاد برن جمع‌آوری و بازخوانی کنه. اون به ارکستر گلها پیشنهاد داد که یک برنامه ارکسترال مستقل به موسیقی اقوام اختصاص بدن و اسمشو گذاشتن گلهای صحرایی.
گلهای صحرایی، برنامه شماره 15.
که تلفیقی ایران مثال دیگه‌ای که میتونم بزنم این واسونک معروف شیرازیه که اول اونو با صدای سیما بینا گوش میکنیم. قبلش اضافه کنم که واسونک به ترانه‌های محلی میگفتن که موضوعش خواستگاری و عروسی بوده. حالا ببینیم که کوروش یغمایی، بنیانگذار راک ایرانی، چطور این واسونک رو به سبک خودش اجرا میکنه و یه فولک راک ایرانی به وجود میاره.
آسمول به گپی گوشش نوشته کی یارش گله گوشش تو بهشته آشیرین کنو آشیرین رو گر بخوایی سنگلی به زور میفت خودت
اما شهرداد روحانی روایت دیگه ای از همین کارو به شیوه کاملا متفاوتی تنظیم میکنه که با صدای مینو جوان توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر میشه.
آسمون به اون گپی گوشش نوشته هر کیارش خوشگله راش تو بهشته آی شیرین جونم آی شیرین عمرم گر بخوای بوسم ندی به زوری سون.
در دوران ما گروه رستاک هم تنظیم جدیدی از این قطعه ارائه کرده که شنیدنش خالی از لطف نیست.